رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 161، عنوان نشست: پایان فلسفه و نگاهی به آینده. ارائه کنندگان: دکتر سید مهدی ناظمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، و دکتر محمد مهدی اردبیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
گاه به گاه صحبت میشه، همین باز صرف همین چه دو سال پیش بود صحبت میشد که کرسی هایدگر مثلا در فرانکفورت تعطیل بشه. حالا بریم دلیل سیاسی. دوباره مدتی پیش من یادمه در یک شهر ژاپن گفتم که کل اساتید علوم انسانی اونجا با هم استعفا دادن. گفتم که ما دیگه نمیدونیم برای چی هستیم. نمیدونیم چی کاریم در این دنیا. خب حالا اگر از ما بپرسن توی شرایط طبیعی، توی شرایط کلاسیک، همین رو ما در کلاس اگر قرار بود مثلا تدریس بکنیم، میتونستیم از چند تا کتاب حرف بزنیم درباره ضرورت و اهمیت فلسفه. اما با این حال فلسفه‌ای که امروز هست یک فلسفه متجسده و این فلسفه معنای سنتی خودش رو شدیداً از دست داده، یا بهتر بگم معانی سنتی خودش رو از دست داده. در واقع معنای فلسفه اجمالی است از تفصیل هر فلسفه بزرگ. یعنی معنای فلسفه که ملا صدرا میفهمه، معنای فلسفه که ابن سینا میفهمه، افلاطون میفهمه، ارسطو میفهمه، در واقع یا تعریفی که اونها از فلسفه دادن، فشرده شده تفصیل و اون متن کلانی است که اونها در فلسفهشون دارن بیان میکنن. و به همین خاطر اساسا باید صحبت از معانی فلسفه کرد. خب حالا ممکنه یه کسی بگه که این معانی فلسفی در این حال از کجا معلوم که با هم قدر متیقنی نداشته باشن، از کجا معلوم نشه چیز مشترک. بله همه اینها محتمله، ممکنه اون هم دوباره یک کار فلسفی میخواد، اون هم تعریفی خواهد داشت که اضافه میشه به اون تعاریف قبلی فلسفه. یعنی در هر صورت ما محصور هستیم در معانی خیلی متکثر و فراوان، به علاوه تازه چیزی هم اتفاقی که میشه دوباره در عالم افتاده، معانی عامیانه فلسفه. یعنی ما امروز دیگه فقط معانی تخصصی فلسفه رو مردم عادی هم خودشون رو ذی‌حق میدونن، چون اونها هم تعریف داشته باشن. مثلا میگم میان به نظر من فلسفه یعنی مثلا ذهنیات هر شخص. مثلا خب دنیا و خیلی هم ما نمیتونیم باشون بجنگیم. یعنی دنیای امروز دنیایی نیست که نخبگان بتونن خیلی با عامه مردم شاخ به شاخ بشن. در واقع خیلی اوقات ما بازنده اون جنگ خواهیم بود، پیش باخته خواهیم بود در اون جنگ. اینم یک وضعی است که برای ما پیش آمده. وقتی صحبت از پایان فلسفه میکنیم، پس باید ابتدا متوجه یک سطح ظاهری و رویی باشیم که همه داریم در دانشگاه ها، دانشکده ها، در پژوهشگاه ها، در محافل علمی و فرهنگی داریم کاملا لمسش میکنیم. و اصلا این لمس کردن اولی کار سختی نیست. این که ما معانی متعددی از فلسفه در ذهن داریم و هیچ کدوم از این معانی در واقعیت زندگی ما حضور نداره، بلکه همه این معانی صرفا چیزهایی نهفته شده در کتابها که ما فقط دربارش بحث میکنیم، دربارش گفتگو میکنیم. نمیخوام خیلی هم اقراق بکنم و بگم که هیچ ارتباطی بین اون فلسفه ها و زندگی وجود نداره. قطعا زندگی یک بخشش با فلسفه ها ارتباط داره. این هم موضوعی که میتونیم حالا در ادامه بیشتر در موردش صحبت بکنم. میخوام بگم که صحبت من رو در حد خودش نگاه بکنید، یعنی در این حدی که به هر حال فلسفه ها امروز حضور ندارن، فلسفه ها بیشتر شأنی دارن کاملا محدود به یک سری تئوری های مندرج در کتابخانه. حالا باز از رورتی اسم بردیم، بریم از اصطلاح خود رورتی هم استفاده کنیم. میگفت آرمچر فیلسوفی، یعنی یا آرمچر فیلسوفرز، فیلسوفایی که فقط پشت میز میشینن و میشن پشت میز کار میکنن. شاید مثلا رو خود رورتی شاید میخواست مثال بزنه، کوین رو شاید مثلا مثال میزنه، فیلسوفایی که تو عالم خودشونن و خیلی کاری با بیرون و اینها ندارن. در برابر خود رورتی که آدم خیلی مطلع، آدم خیلی سیاسی، با رشته‌های مختلف دانش مرتبط و درگیره و فعالانه هم در اونها حضور داره. وقتی صحبت از پایان فلسفه میکنه کسی، باید بعد از درگیر شدن با این سطح روی و ظاهری وارد حالا یه مقدار سطح فلسفی تر و عمیق تر اون بشیم و ببینیم که چه میگه. یکی از مهمترین رویکردهایی که پایان فلسفه رو صحبت میکنه، چه دیگه فکر میکنم باز همه باهاش جنبش آشنا هستید، رویکرد علم انگاره یا علم گرایی است، یه نوع علم گرایی است، یا شاید به زبان امروزه بهتر بگیم فیزیکالیست ها، یعنی کسانی که معتقدن همه اون موضوعاتی که شما به طور سنتی در فلسفه ها بررسی میکنید دیگه نیاز به بررسی در فلسفه ندارن، اونها به راحتی یا به واسطه یا در طی زمان با روش‌های فیزیکی و فیزیکی انگارانه در مثلا آزمایشگاه‌ها یا در هر حال محافل علمی قابل حل هستن. ممکنه مثلا از یه فیلسوف باز یه مقدار پشت میز نشینی مثل هایدگر اگر شما انتظار داشته باشید بپرسید که خب شما که به عنوان یکی از کسایی که مهمترین کسانی که بحث از پایان فلسفه کردید حتما می‌خواید خیلی مخالف این رو بگید. می‌دونید که هایدگر خب به تبع هوسرل در ویژه اوایل جوانی به شدت دنبال استقلال فلسفه بود و حتی اون استقلال فلسفه‌ای که هایدگر می‌خواست بیرون بیاره رادیکال‌تر از هوسرل بود، چون هوسرل به نوعی قرابت رو به اتحاد فلسفه و علم می‌اندیشید، یعنی علم رو اصلا همون فلسفه می‌دونست، ولی هایدگر از همون دوره وجود و زمان به دنبال این بود که فلسفه رو به مثابه بنیاد علم بفهمه و قرار بده و این تأکید بر این تفکیک بین فلسفه و علم رو داشت در همون جوانی خودش. ولی هایدگر در رساله مشهوری که دوره تحت همین عنوان پایان فلسفه و رسالت تفکر یا وظیفه تفکر، در اون رساله اصلا در برابر این نگاه فیزیکالیستی خودش رو قرار نمیده، بلکه اتفاقا معتقد شه همین فیزیکالیست و همین تکنیسیان شدن انسان و ماشین انگار شدن زندگی ما، این خودش نشانه است بر پایان فلسفه. فقط هایدگر سعی میکنه به شما تفسیری بده از اینکه این پایان فلسفه به چه معناست. از نظر هایدگر این پایان فلسفه به معنای این نیست که مثلا یک رشته رو کسی اومده باشه قطع کرده باشه، یا به معنای این نیست که کسانی مزاحمت برای فلسفه ایجاد کرده باشن، مثل قدیم تو تاریخ خودمون اون چیزی که در مورد غزالی تو فرهنگ ما مشهوره، یا همین الان ما وقتی وارد یه مجادله با یه علمگرا میشیم، الان به جای متشرعان حریفان اصلی و مقابلان اصلی علمگراها هستن در برابر فلسفه. ما وقتی که ما اینجوری نباید ببینیم پایان فلسفه. پایان فلسفه از منظر هایدگر پایان یک نوع امکانه. امکانم باز نه به معنای منطقی مثلا امکان عام که شما در فلسفه اسلامی خونید، به معنای استعدادی که شکوفا شده و تمام میوه‌هاش رسیده و ما امروز دیگه اون میوه‌ها رو خوب یا بد، دوست داشته باشید یا نداشته باشید، کاملا در دست خودتون دارید، اما دیگه اون ریشه چیز بیشتری نداره که در اختیار ما قرار بده. وقتی هایدگر میگه پایان فلسفه، منظورش اینه، یعنی اینکه اون استعدادی که باید بوده در تاریخ، به نظر هایدگر با پارمنیدس و سقراط و با افلاطون داره شروع میشه اون اتفاق بزرگ تاریخی که حالا مثلا تعبیر میکنه ازش، اتفاقی که در اون ما چیز رو به شکل حاضر رو در روی خودمون تفسیر میکنیم و پرسشمون رو از هستی مطلق انتقال میدیم به هستی چیزها، به عبارت هایدگر موجود انگار یا موجود بین میشیم، نگاه اونتیک پیدا میکنیم. اون نگاه از نظر هایدگر تمامی توان خود رو مصروف کرده و به یه تعبیر با هگل به تمامیت میرسه. گاهی احساس میکنم که نیچه هم داره در عین اینکه با هایدگر هم کلامی هایی داره و داره توضیح میده نیچه همین پایان تاریخ فلسفی رو، معتقد نیچه هم دوباره باز در تلاش برای اینه که یک نوع فلسفه متافیزیکی دیگری از نوع افلاطونی اون تا به شکل معکوسش بیان بکنه. و بعد در پایان هایدگر معتقده که ما در عصری که امروز هستیم دیگه بیشتر از نیچه حرفی نمیشه زد. خب ببینید، این که میگه بیشتر از نیچه نمیشه حرفی زد، منظور نیست که بیشتر از منظورش این نیست که پیشگویی کنه یا حتی پیشبینی علمی کنه. خب پیشبینی علمی که اصلا نمیشه کرد در این مورد. پیشگویی که کار فیلسوف نیست، کار طبعا افراد دیگری است. هایدگر داره این رو احساس میکنه که اون موجود بینی و اون تفکری که چیزها رو در فعلیت خودشون میبینه. ببینید، ما وقتی میگیم که ما چیزها رو به صورت حاضر تفسیر میکنیم یا در حضورشون تفسیر میکنیم، اون تفکر با نیچه در نیچه تمام حرفای خودش رو میزنه. چرا؟ چون که دیگه ما در نیچه میفهمیم که با شیء به طور کلی یا شیء محض نمیتونیم روبرو بشیم، بلکه اون چیزی که ما در واقع باید باهاش روبرو شدیم و اون چیزی که ما باش هستیم اراده است. ما اونجا دیگه با اراده به سمت تحقق، حالا اسمش رو بذارید اراده قدرت یا هر چیزی دوست داشتید، با اون اراده روبرو هستیم. یعنی اراده‌ای که اون اراده محقق میکنه این امر رو. و بعد از نیچه معتقد حرف بیشتر از این هم نمیشه گفت. من معتقدم حتی به یه شکل خیلی آماتوری هم نگاه بکنیم، این پیشگوی هایدگر خیلی غلط از آب در نیامده. یعنی بعد از در واقع نسل بعدی فیلسوفانی که میان، عمدتاً یا سعی کردن تفسیری بر هایدگر باشن، فیلسوفان مشهور، یا تفسیری بر نیچه باشن. خیلی چهره‌های مشهور فلسفی که ما میشناسیم، مثل دولوز، مثل فوکو، مثل دریدا، اینا به هر حال پایگاه اصلشون تفکر نیچه است و به یه تعبیر میشه گفت که خیلی فراتر از نیچه حرفی نزدن. و حالا امروز هم که اصلاً واقعا نمیدونیم ما دقیقا باید به چی بگیم فیلسوف و اصلا یعنی چی این کلم به طور دقیق. پس هایدگر وقتی میگه که تمام میشه این استعداد، منظور اینه که استعداد فلسفه، که توی این رساله میگه من فلسفه رو به معنای متافیزیک میگیرم، چون نوعی عقب نشینی از حرفای قدیمی خودش. قبلا هایدگر فهم کرد با فلسفه میشه از متافیزیک گذر کرد و الان به این نتیجه میرسه که در فلسفه فقط شما فلسفه دیگه توان گذر از متافیزیک رو نداره، بلکه اونقدر آمیخته شده به متافیزیک که زبانش زبان الکنیست. و این رو ما اونجا میتونیم بفهمیم که هایدگر خود پرسش از وجود رو هم اصلاح میکنه، رو کلمه وجود خط میکشه یا عدم رو به جای وجود میگذاره. یعنی متوجهه که دیگه حتی وجود که ناموسی ترین پرسش هایدگره خیلی نمیتونه بیش از این به او کمک بکنه و نمیتونه برای او راه رو باز بکنه. و هایدگر تفکر رو ما رو پیشنهاد میکنه، به ما پیشنهاد میکنه که برگردیم به اون نقطه آغازی که فلسفه شروع شده. میگه که در واقع هایدگر میگه انتهای فلسفه ابتدای فلسفه است. ما وقتی که داریم صحبت از پایان فلسفه میکنیم، اگر میخوایم پایان فلسفه رو بفهمیم باید ابتدای فلسفه رو بفهمیم. و این هرچند باز با کمک سنت فلسفی ممکن میشه، اما دیگه با صرف فلسفه های رایج محقق نمیشه. اسمش رو میذاره تفکر که به ما نشون بده اتفاقی که ما باید بریم دنبالش اینه که ببینیم چطور این راه باز میشه برای انسان. این چطور رو فقط دقت بکنید، یک چطور جامعه شناختی نیست، یک چطور روان شناختی نیست، یک چطور تاریخی به معنای هیستوریکال نیست، یک این چطور که داره هایدگر میگه، یعنی که شرط امکان گشایش راهی در ابتدای تاریخ فلسفه که در اون تاریخ انسان چیزها رو به مثابه شیعی حاضر رو در روی خودش تفسیر میکنه. تعبیری که من گاهی به کار میبرم از با الهام از ارسطو، تعبیر تقدم فعلیت بر امکانه. شما ببینید حرفی که ارسطو میزنه، فعلیت بر امکان تقدم داره و همه تا حدی این رو میپذیریم و میشه گفت میشه تمام فیلسوفان کلاسی که جهان رو به نوعی فیلسوف تقدم یک نوع فعلیت که در متن اون فلسفه مصداقش مشخص میشه بر امکان دید. و هایدگر و فیلسوفان که حالا به تبع هایدگر بعدن تلاش میکنن راه رو برن، دنبال اینن که راهی رو پیدا بکنن که امکانات بتونن خودشون رو نشون بدن در برابر فعلیت هایی که به نظر هایدگر زمانشون هم سپری شده. و این راه راهیست به سمت تاریکی، راهیست که تقدم رو بر تاریکی میده، تقدم رو بر پنهان میده، امر پنهان میده و سعی میکنه که به انتظار روشن شدن بنشینه تا به اینکه خود امر روشن رو چیزی فعلیت یافته و حاضر و دم دست انسان تفسیر بکنه. ببخشید که طولانی شد و اگر هم مجمل بود و مبهم بود باز عذرخواهی میکنم توی پرسش و پاسخها. اگر فرصتی بود و مایل بودید میشه شاید یه تفصیل بیشتری داد و بس.
با عرض سلام خدمت حضار محترم و همچنین عرض سلام تشکر از آقای دکتر ناظمی. خوشبختانه ایشون از این منظری وارد بحث شدن که یه جاهایش هم پوشانی داره با بحث ما، یه جاهایش هم نداره، به همین دلیل میشه شاید یه گفتگوی هم شکل بگیره. اون چیزی که به ذهن من اومد برای این جلسه خدمت شما ارائه کنیم تحت همین عنوانی که موضوع این گفتگو هست یا موضوع این نشست هست، یعنی پایان فلسفه و نگاهی به آینده، میخوام در مورد همین چند تا واژه صحبت کنم، یعنی مفهوم پایان، فلسفه، آینده. ببینیم که آیا میتونیم یه حرفی در مورد آینده فلسفه، پایان فلسفه و خود فلسفه بزنیم یا خیر. همچنین قبل از اینکه حالا وارد بحث بشم یه نکته لازم خدمتتون عرض کنم، اونم اینه که به هر حال موضوع صحبت ما فلسفه و پایان فلسفه و آینده فلسفه و ایناست، یه موضوعات بسیار گسترده، یه خیلی از حد و اندازه های این جلسه و حد و اندازه های من و عمر من و اینا فراتره. به همین دلیل من یه کاری که بخوام انجام بدم، یه ایده ای رو بگیرم بس بدم توی نیم ساعت 40 دقیقه آینده و بعدش هم یه پرسش پاسخی بود، حالا تو راجع به همون ایده‌ای که هم صحبت کنیم خدمتتون، اصلا برای نیست مثلا تکلیف چیزی به اسم پایان فلسفه اینجا روشن بشه، اصلا نه من دچار این توهم هم نه کسی باید دچار این توهم بشه. در حال باید از این منظری وارد فلسفه بشیم، راجع به پایان فلسفه صحبت کنیم، ببینیم که از چه منظری میتونیم راجع بهش تو این جلسه بتونیم صورت بندی رو انجام بدیم. در حال فلسفه معانی مشخصی داره، معانی زیادی داره، ما الان بیایم در مورد معانی فلسفه صحبت کنیم یه وقت جادی مجال دیگری رو به طلب، هرشن بازم توی جلسه اصلا جا نمیشه، قرار نمیست جا بشه، یعنی آقای دکتران فرمودن فیلسوفانی هستن که اصلا همون فیلسوف قبول ندارن، حالا بیاین در مورد معنای فلسفه به اینا. ما از طرف دیگه میخواییم راجع به فلسفه صحبت کنیم، باید معنای فلسفه رو تبیین کنیم تا ببینیم آیا پایان دارد یا نداره. یعنی همین الان ما وارد یک در واقع دور باطل شدیم، یه تناقض شدیم و واقعا من سعی میکنم که وارد مسئله تعریف فلسفه نشم، چون که ما اصلا بحران معنا داریم، بحث crisis of definition، بحران معنا یه بحث بسیار جدیه، امروز همه دوچارشیم، نه فقط در فلسفه، در هنر هست، نه فقط در هنر، در خود اشیا، در خود جانداران، تعریف انسان، اینا همه امروز دوچار مشکل. به همین دلیل با توجه به همه این بحثایی که شد و مقدمات که عرض کردم، من در مورد یک برداشتی از فلسفه میخوام شروع کنم صحبت کردن که به نظر من میتونه به ما کمک کنه برای درک فلسفه، هرچند قرار نیست یک معنای جامع و مانع به معنای تعریف ارسطویی ازش ارائه بدیم، چنان که نه تنها در قدرت من بلکه در قدرت هیچ کس نیست همچین تعریف، یا ما رو به یه جور فاشیست میرسونه، فلسفه رو کوچیک میکنه، یا فلسفه رو انقدر گشاد میکنه که عرفان و شعر و همه چی قاطی میشه باشه. به همین دلیل من کار به معنا ندارم. کاری که به نظرم من میتونم انجام بدم اینه که از یک ایده شروع کنیم، اونم آغاز فلسفه است. ببینیم فلسفه از کجا آغاز شده. باز اینم البته بحث بسیار مفصلیه، حالا موضوع اصلی بحث منم نیست، اما اون چیزی که فلسفه میشناسیم ما، فلسفه ای که هم به معنای فلسفه غرب مشهوره، هم فلسفه اسلامی زیلش تعریف میشه، هم فلسفه مسیحی، هم فلسفه مدرن، هم پست مدرن، اون فلسفه، فلسفه‌ای که بودن از قرن 6 و 7 قبل میلاد در حوزه یونانی، حالا بیشتر در آسیای صغیر و اینها مطرح شده و مثلا با تالس و قبلش یه سری بحثایی مطرح بوده، اونجا یه اتفاقی افتاده. ما می‌خوام از اون اتفاق شروع کنیم که من برسم به فلسفه، برسیم بحث در مورد بحث اصلی امروز صحبت کنیم. اون هم این است که فلسفه یک حوزه معرفتی یا یک علم قطعی، یک چیز ثابت، یک پارچه‌ای نیست. فلسفه به معنای یک علم، یک علم واحد، یک پارچه منسجمی مد نظرمون نیست. یه اتفاق افتاد در یونان قبل از 6 و 7 قبل از میلاد که اون اتفاق رو میشه تحلیل کرد، در موردش حرف زد که اون رو عمدتاً، حالا من نمیخوام خیلی واردش بشم، عمدتاً به گذار از متوس به لوگوس تعریف میکنه. اینو که بهتون همتون شنیدین، ببینید بچه‌ها که فلسفه خوندن، که حالا گذار یه ترجمهش بخوام یکم ساده ترجمهش کنیم، میشه گذار از اسطوره به عقل، گذار از متوس به لوگوس. یعنی متوس چیه؟ متوس حالا خیلی ساده و دم دستی بخوایم صحبت کنیم، هرچند باز مناقشاتی هم در موردش هست، هیچ مسئله ای نیست که مناقشه درش نباشه. متاسفانه ما در ساعتی هستیم که هیچ وقت مناقشه خارج نمیشیم، هیچ حرف قطعی هم خیلی سرراستی هم نمیشه زد. خیلی میخوایم دم دستی صحبت کنیم. به هر حال ارسطویی هم بخوایم یکم مد نظر قرار بدیم، اون حرفی که ارسطو در متافیزیک میزنه، مواجهه انسان با جهان به یه مرحله، در یک دورانی به سطح حیرت رسید. انسان مواجه شد با جهانی که نمیدونست چیه و پرسش‌هایی براش شکل گرفت، از پرسش‌های بسیار ساده مثل چرا این چرا آن تا پرسش‌های بسیار پیچیده‌تر، چرا این جهان، تهش کجاست، من اینجا چیکار می‌کنم. اونجا حرف اولین واکنش انسان به حیرت داستان پردازی. انسان یک موجود داستان سراست. همین الان هر اتفاقی میفته تو ذهن ما، کلی همین الان در مورد حرفای من در ذهن شما داستان‌های مختلفی شکل می‌گیره، یه صدای بیرون بیاد برای در ذهن ما داستان‌های مختلفی شکل می‌گیره. انسان یک موجودیه که داستان سراست، یعنی در مورد هر چیز داستان میسازه، یه داستانی هم در مورد جهان ساخته، به اونم میگن اسطوره. که تاریخ ادیان ابتدایی از همونجا شروع میشه، بحثای ما در اونجا بحث ادیان ابتدایی مطرح میشه. داستانی در مورد جهان، حالا مثلا یکی میگه دو تا خدا بودن، ایزانامی و ایزاگامی، اینا فرزندشون رو فرستادن زمین و اینجوری، این میشه مثلا داستان آینه شینتو و داستانهای دیگه که ارسطو میگه حتی فلسفه و همین اسطوره دا یه جای همراهن با هم تو متافیزیک میگه، به خاطر اینکه اونجا میگه فیلسوفوس و فیلوموتوس از یه ریشن، چون همه در مواجهه با حیرت بودن. فلسفه از کجا آغاز میشه یا امکان فلسفه از کجا وجود میاد؟ وقتی که این اسطوره ها ازشون پرسش میشه، یعنی میپرسن چرا، آقا چرا باید این دوتا خدا باشن، چرا چهار تا نباشن، چرا این نظام. یعنی این چرا پرسیدن به نظرم کلید بحث ماست، یعنی تلاش برای تبیین عقلانی اسطوره. ما یه سری داستان‌های غیر منطقی، غیر منسجم، غیر عقلانی در مورد جهان رایج دادیم و حالا می‌خوایم این داستان‌ها رو منسجم، منطقی و عقلانی کنیم با پرسش که ازشون میشه. این گذار از متوس به لوگوس، گذار از اسطوره غیر منسجم غیر عقلانی به یک اسطوره منسجم عقلانی، این اون چیزیه که میشه بهش گفت آغاز فلسفه، یا حتی به بیان دقیق‌تر امروز باش طرف خواهیم داشت خود فلسفه. فلسفه چیزی نیست جز این گذار. این مقدمات رو خدمتتون عرض کردم، شاید برای خیلی از شما حرف تکراری بوده باشه، برای اینکه از این منظر میخوام ورود کنم. از چه منظری؟ از اینکه فلسفه چیزی نیست جز این گذار. این گذار هیچ وقت تمام نمیشه، هیچ وقت اسطوره عقلانی نمیشه. یک روزی که اسطوره عقلانی شود، فردا همون عقلانیت دیروز رو به اسم اسطوره قبلی میذاره، کاری که افلاطون با قبلیاش کرده، کاری که همین اکار ارسطو با افلاطون میکنه، بعدیا با ارسطو میکنن، بعد با اوگوستان میکنن، بعد با دکارت میکنن. الان حرفای افلاطون برای من اسطوره است، حرفای دکارت هم برای من اسطوره است، به نظر من اسطوره میاد. هر روکردی که میاد مطرح میشه، هر داستان جدیدی که ساخته میشه، فلسفه میاد یک فیلسوف میاد به این ساعت عقلانی میبخشه، بعد بعدیا میان باز از خود این عقلانی سوال میکنن، باز اینو تبدیل به اسطوره میکنن و باز داستان ادامه داره تا همین امروز و تا هر روز. نکته‌ای که مد نظر من این است که اولا نباید فراموش کنیم که اصلا چیزی به اسم عقل جدایی از اسطوره وجود نداره. این توهمیه که ما فکر می‌کنیم، به ویژه حالا تو صنعت تحلیلی هم زیاد، تحلیل متقدم زیاد مطرح شد، که ما فکر می‌کنیم اسطوره رو عقلانی کنیم یعنی اسطوره مش خرافات، اینو بریزیم دور بعد بریم سراغ عقل. اصلا چیزی نیست، اسطوره داشته‌های فرهنگی ماست، ما چیزی نداریم غیر از اسطوره‌هامون. حالا دیگه وقتی میگیم اسطوره، تو دینم اسطوره است، علمم اسطوره است، فلسفه هم اسطوره است، نمیدونم هر دانش جامعه شناسی هم اسطوره است و اسطوره های هر عصر رو داره تولید و استولید میکنه، اونو مورد انتقاد قرار میده فلسفه اون عصر. پس این گذار هیچ وقت به این معنای یک شبه نیست که مثلا فلسفه عقلانی میشه. این مسیریه که دائما انجام میشه و در بطن خودش تضادهای خودش رو ایجاد میکنه و باز در مرحله بعد و باز در مرحله. این اون چیزیه که من الان میخوام تو این جلسه بهش بگم فلسفه. پس تو این جلسه من وقتی گفتم فلسفه و از واژه فلسفه استفاده کردم، بدون اینکه بخوام تعریف خیلی جامع و مانعی ارائه بدم، منظورم این گزاره، یعنی پرسش از اسطوره ها، چرا، سوال چرا، چرا باید اینجوری باشه، چرا باید اونجوری باشه و این داستان. این پرسش از چرا خود هر چیز رو میبره سراغ وارد فلسفه میکنه. مثلا شما در ادیان میبینید، ادیان معمولا در ابتداشون ضد فلسفه است، فلسفه چیز بی‌معنیه، چون خب وحی است و وصل پیامبر و حقیقتو داره در واقع متجلی میکنه و بیان میکنه. فیلسوفا معمولا دشمنن، معمولا مزاحمن با عقل.
هم تو فلسفه اسلامی اتفاق افتاده به وجود در فلسفه مسیحی، چون فیلسوفان اول نماد مشترک یونانیان بت پرست و اینها بود. اما بعد این مدت هر دینی، هر آینی، هر روکردی مجبور به مرور برای چه مؤمنان و چه غیر دینداران این رو خودش رو به مسابقه در واقع امر منسجم جلوه بده و عقلانی کنه. بس نیازمند چیه؟ نیازمند فلسفه است. مجبور فلسفه رو بیاد فلسفایز کنه، عقلانی این اصولا رو عقلانی کنه و این باز ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. در این معنا حالا ما میخواییم صحبت کنیم از این که آیا فلسفه اصلا میتونه پایانی داشته باشه؟ یعنی این فرایند گذار از متوس به لوگوس آیا اصلا تمام میشه؟ آیا اصلا یه جایی میرسیم که میگیم خب ما تمام شدیم، اصولا رو کاملا عقلانی کردیم و تحویل شما دادیم؟ کسانی که این ادعا رو کردن در طول تاریخ چنانکه کم هم نبودن، کسانی بودن که اون اسطوره‌ای که ایجاد کردن رو به مسابقه عقلانیت نهایی جلوه دادن و چند سال بعد یه سری اومدن هم اسطوره اینا رو مورد انتقاد قرار دادن، باز ادامه پیدا کرد، باز ادامه پیدا کرد. معمولا سه تا رویکرد کلیه که آقای دکتر هم اشاره کردن به بخشش، یکی علم گرایان، علم در مقابل علم ضد فلسفه، میگن فلسفه تموم شده در بهترین حالتش، امروز حالا بعضیشون میگن فلسفه رویکرد دکارتی هم هست، کم یه نردبانی بود که ما ازش دیگه اومدیم بالا تو متافیزیک، رسیدیم به فیزیک، دیگه بندازیم متافیزیک رو دور، دیگه الان فیزیک و همه چی روشن و مستدل شد و ما فقط می‌خواستیم مبانی اینا جور کنیم. یک رویکرد دیگه هم هست که متکلمان ضد فلسفه است، که خب دیگه نبرد خیلی روشنه، مسئله دعوا خیلی روشنه، که توی خود سنت ما از اون بحث اشعار و معتزله شکل گرفته و امروز هم هنوز ادامه داره. یکم رمانتیک های ضد فلسفه است، یعنی عقل فلسفی در مقابل شهود. این سه تا رویکرد کلی که ضد فلسفه مطرح میشه و اینا کسانی هستند که بیشتر حامیان پایان فلسفه. حتی اگه در خود فلسفه هم ما میبینیم کسی از پایان فلسفه دم میزنه، تحت تاثیر یکی از اینا یا چند تا از ایناست که حالا در موردش باز بیشتر صحبت میکنیم. در طول تاریخ فلسفه حداقل در خود فلسفه، یا دست کم اون چیزی که من الان به ذهنم میرسه همینجوری میتونم چند تا نمونه براش نام ببرم، ما چند بار مواجه شدیم با شعار پایان فلسفه. اولین بار در خود سوفسطاییان پیشاسقراطی بود، یعنی گفتن که آقا جهان بین هراکلیتوسی همه چی در حال شدنه، پس هیچ معرفتی نمیشود داشت، پس فلسفه که دنبال معرفت شناخت حقیقت، همه چی روی حواس، ما به جایی نمیتونیم برسیم و اون دعوایی که بین خود سقراط و دیگران پیش میگیره و اون جمله معروف در واقع پروتاگوراس و بعد اون جمله سگانه معروف گورگیاس که همتون شنیدین، نمیشه، هیچ چیز وجود نداره، اگه باشه نمیشه شناختش، اگه بشه شناخت هم نمیشه بیانش کرد، این دیگه مرگ فلسفه، دیگه مرگ هر شکلی از علم حتی. بعد ما میبینیم که در مقابل این باز فلسفه ادامه پیدا میکنه، مواجهه میشه با این انتقاد و بس پیدا میکنه. باز در دوره بعد از اوج یونانی مسیحیان ضد فلسفه، باز دوره پایان فلسفه مطرح میشه که الان دیگه مسیح اومده همه ما رو نجات بده، دیگه فلسفه تموم شد، فلسفه مال در بهترین حالت علم دوران فلاکت ما بود قبل از اینکه مسیح ظهور کنه، الان که مسیح ظهور کرد دیگه تموم شد، حقیقت برای ما بر روی صلیب متجلی شد. بعد باز دوباره خود مسیحیان هم نیازمند فلسفه شدن، همه فیلسوفا رو کردن سنت و اون بونا که در کلیسا جا دادن، باقیشون هم که در واقع اون واکنشا رو انجام دادن و اون اتفاقایی که تا قرون وسطا افتاد. در رنسانس باز ما جریان ضد فلسفه میبینیم، فلسفه اینجا نمادش میشه نماد کلیسا، یعنی فلسفه ضد ارسطویی و این فلسفه دیگه مرده. این اون ایده ای که بعداً تو بیکن توی همین کتاب نیورگانون یا نوآرگانون هم بس پیدا میکنه همینه که فلسفه دیگه ته تهش یه سری مزخرفاته و فیلسوفان تا حالا مثل عنکبوت بودن، ما باید به دنبال زنبور عسل باشیم. زنبور عسل یعنی دانشمند، به معنی دقیق‌تر یعنی مهندس، که حتی هنوز تو این گفتمانی ما چهار قرن این گفتمان حاکم. من دارم شما مثلا به پدرتون میگم فلسفه میخونم، معمولا میگه آقای مش الافن و مثلا مهملاتی، میگم ما نمیفهمیم چی میگن، خودشون هم نمیفهمن چی میگن، مهندس. این ایده مهندسی اینجا هنوز هست، حتی الان مهندسان بیکاره، اون مهم نیست، ولی بله مسئله بر اساس که جهان جهان مهندس اوج توش مهندسه، یعنی اگه توی جهان یونانی والاترین انسان فیلسوف بود و در جهان قرون وسطایی شاید بگیم حالا والاترین انسان پیامبر بود، این جهان والاترین انسان مهندسه، مهندس مکانیک، یعنی کسی که جهان رو میشناسه با هدف غلبه بر جهان. این چیزی که ایده اساری حرف فرانسیس بیکن. این رویکرد زده فلسفه در واقع مطرح شد، ولی بازم این رویکرد رو میبینیم توسط بعضی از همین حامیان همین رویکرد مثل دکارت و دیگران میان میگن بنایی که گالیله ساخته پایه نداره، ما باید شالوده براش ایجاد کنیم و درخت فلسفه شکل میگیره، درخت علم شکل میگیره و این رفتن سراغ فلسفه مراحل بعدی. باز در انتهای دوران مدرن مثل هیوم، کسی مثل هیوم رو میبینیم فلسفه رو اعلام مرگ فلسفه میکنه، اون جمله آخر کتاب معروفش هست که میگه باید هر چی از فلسفه الهیات در آتش بیاندازین چون جز سبست و توهم نیست. باز این بس پیدا میکنه، میاد به قرن 20 پوزیتیویسم قرن 20 یه نمونهشه از اون نقد فلسفه یا کنار گذاشتن متافیزیک. یا حتی نقدهای پست مدرن ها که در درون فلسفه اینو انجام دادن. ببینید من چند تا نمونه نام بردم، میتونید باز چند تا نمونه دیگه هم نام ببرم، دارم به ذهن من رسید سه چیزایی رو امروز لیست کرده بودم برای این جلسه. بعد از این نقدها، بعد از این شعارهای پایان فلسفه چه شد؟ فلسفه آیا فلسفه تموم شد؟ نه. ببینید فلسفه اولا هدف اصلی اون کسانی که این شعار رو مطرح میکنن معمولا در وهله اول خب نقد فلسفه مثابه دشمن. من میخوام بگم حتی این نیست، بلکه بیش از اون و پیش از اون تلاش برای عدم مواجهه با خوده. فلسفه چیزی جدای از علم نیست، فلسفه چیزی جدای از حتی عرفان نیست، فلسفه چیزی جدای از دین نیست. از چه جهت میگم؟ از این جهت که هر کدوم از این رویکردها اگر بخوان مواجه بشن با خودشون، یعنی باید برن سراغ ریشه های خودشون، و فلسفه هم علم به مبادیه، علوم نمیتونن به مبادیشون بیاندیشن. شما از معلم ریاضیتون میتونید پیشرفته ترین سوالات رو در مورد انتگرال های چنگانه بکنید، حساب دیفرانسیل، ولی معلم ریاضیتون بپرسه آقا عدد چیست، نمیدونه، اصلا نمیتونه جواب شما، چون اصلا کار اون نیست. اون نیازمند یه چیزی اون زیر به اسم فلسفه ریاضی، فلسفه فیزیک. پس یه تلاش برای عدم مواجهه با خود، با مبانی خود، با تشکیک در مبانی خود. این کاری که مثلا مواجهه علمی با فلسفه است که فلسفه رو پایان اعلام می‌کنه یا رد می‌کنه به طور کلی، همینه. به خاطر اینکه با مبانی متافیزیکی و تمام فلسفی خود علم مواجه نشه. اما صرف نظر از اون، یک خصلتی فلسفه داره، البته خصلت عقل بشری داره، قطعا فلسفه خودش به مساوی امر مستقل، من در موردش صحبت نمی‌کنم اینجا، به خاطر همون داستان سرایی که داره. شاید فلسفه قدرت هضم و درونی سازی خصم رو داره. یعنی هر رویکردی اومده در مقابل فلسفه ایستاده، مدت زمانی بعد اومده درون فلسفه جا شد. هیوم میاد فلسفه رو نابود میکنه، یعنی بیانیه پایان فلسفه رو اعلام میکنه. بعد کانت چی میگه؟ نمیگه هیوم نمیدونم غلط گفته، هیوم پرت و پلا گفته، ما از فلسفه دفاع میکنیم. میاد میگه هیوم مرا از خواب جزمی بیدار کرد. یعنی هیوم رو با کل اون رادیکالیسم نقد نفیهش رو درون فلسفه جان. نیچه، یعنی از نیچه رادیکالتر در تاریخ اندیشه من سراغ ندارم، آدم هم زبانشه هم حالا محتواش. تازه چند سال نیچه رو اینجا فیلسوف حساب میکنن، تا چند سال پیش تو گروهای فلسفه میگفتن نیچه اصلا میخوردن در دیوار، الان یه پایان‌نامه روش دفاع میکنن. بس نیچه کجاست؟ الان نیچه به عنوان فیلسوف مطرحه. یعنی کل اون تنش نیچه درونی سازی میشه. آدیکتور هم اشاره کردن کل فیلسوفان پسا نیچه همه نیچه ایه، یعنی فیلسوف نیچه ایه. همونجور کل فیلسوفان پسا هیومی همه فیلسوف هیومی هن، با پذیرش نقدهای هیوم. پس بنابراین به خاطر این خصلت فلسفه، اصلا فلسفه پایان نمیتونه داشته باشه. پایان فلسفه خود به خود تولدی نوعه. فلسفه ماهیت ققنوسوار داره، و این ماهیت ققنوسوار رو ما اگه بخوایم یه کمی تکنیکال تر در مورد صحبت کنیم، میتونیم بهش بگیم دیالکتیکی. یعنی در بطن خودش خصم خودش رو ایجاد میکنه و همون خصم رو درون خودش میبله و یه فضای جدید ایجاد میکنه، یک امر جدیدی رو ایجاد میکنه، و باز هم در همون بطن جدید خصم جدید، تناقضات جدید، دشمن جدید و خود نماد جدید. این فرآیند دیالکتیکی درون خود فلسفه است و ما شاهد این هستیم که فلسفه هر چیزی رو درون خودش میتونه پس کنه. به همین دلیل تا وقتی فلسفه به این معنا فلسفه است، پایان نداره. اگه فلسفه یه روزی صلب بشه، فلسفه یه جوری یه روزی یا شاید همین الان تو ذهن بعضی اینجوری باشه، من معنی فلسفه، یعنی رویکرد فلسفی خودم اولش ترک کردم که بگم از این رویکردم دفاع میکنم. اگه کسی بگه فلسفه جوابهای قطعی به مسائل اصلی است، اینو من اصلا فلسفه نمیدونم، این شبیه یه جور ایدئولوژی دینیه یا یه چیز دیگه علمیه تا فلسفه. اگه فلسفه این گزاره، این گزار هیچ وقت پایان نداره. به همین دلیل به نظر من اصلا بحث صحبت کردن از پایان فلسفه دقیق نیست در این خصوص، یا شاید من دارم به این معنا فلسفه رو سعی می‌کنم یه جوری تعبیر کنم که از اون انتقاد پایان فلسفه که معمولا نسبتش مطرح میشه حتی توسط فیلسوفان رها بشه. یک نکته هم قبل از اینکه در واقع بحثم رو تموم کنم خیلی اشاره کنم، در بحث مختصری که خدمتتون بودیم تو این 20 دقیقه 25 دقیقه در مورد آینده فلسفه است. چون در واقع عنوان این بحث بود در واقع همین پایان فلسفه و نگاهی به آینده. این اصلا خود این ایده نگاهی به آینده که به ذهن ما میاد، یعنی یه جوری شاید خیلی عنوان خوبی نبود برای این جلسه، نمیدونم. نگاهی به آینده یعنی مثلا آدمو یاد پیشبینی وضعیت بازار مثلا فلان، یا پیشبینی وضعیت دلار در آینده، قیمت دلار، یا پیشبینی وضعیت فلان بحث سیاسی در آینده. این پیشبینی به ذهن ما میاد، این فلسفه یه وضعیتی داره آیندهش به کدوم ور میره، ما پیشبینیش کنیم که فلسفه به کجا میره. یک کمی میخوام در مورد خود این ایده آینده صحبت کنیم. به نظرم خیلی مهمه. ببینید حالا اینجا ما در دپارتمان فلسفه هم هستیم و در مورد اینکه به خود آینده بیاندیشیم قبل از اینکه فلسفه بیاندیشیم. یعنی چون پیشبینی که قطعا کار من نیست، مثلا پیشگو نیستم، پیشبینی نمی کنم، صرف نظر که اصلا تو فلسفه هم پیشبینی به اون معنا جایگاه خاصی نداره، اما در مورد خود آینده یکم میتونیم صحبت کنیم. اینکه آینده به چه معناست که بعد بریم ببینیم آینده فلسفه چیست. خود معنی آینده، یعنی یکی از کارهای مهمی که امروز باید انجام بشه اندیشیدن به ایده آینده است. آینده رو به مثابه ایده فلسفه فلسفی بیاندیشیم. یعنی اگر یعنی مدخل ما برای ورود به بحث آینده فلسفه، فلسفه آینده باید باشه. کاری که قبل از ما هم انجام شده، تو همین قرن 20 انجام دادن بعضیا در مورد خود ایده آینده، ایده زمان اندیشیدن. ما وقتی در مورد آینده میاندیشیم، میخوام در مورد آینده صحبت کنیم. آینده چیه؟ وقتی من میگم آینده چیست، حتی خود آینده رو دارم تبدیل به یه ابژه میکنم، به یه موضوعی، مثل این خودکار. خودکار چیست؟ آینده چیست؟ خودکار اینجاست من میتونم مثل جوهری داره، عرضی داره، حالا هر بسی به هر رو کرده فلسفی دارم در مورد صحبت کنم. ولی آینده کجاست که من در مورد صحبت کنم؟ من وقتی میخوام در مورد آینده صحبت کنم، کجا رو دارم میبینم که در مورد آینده صحبت کنم؟ اصلا چیزی رو من نمیتونم بگم. آینده اصلا نیست، آینده اصلا هنوز نبوده، هیچ وقت نبوده. پس من وقتی در مورد آینده صحبت میکنم، در واقع گویی دارم به یه چیزی نظر میکنم. وقتی در مورد آینده یک چیز صحبت میکنم، در مورد چی صحبت میکنم؟ یه کمی اگه بحث رو پیشتر ببریم و حالا من نمیخوام خیلی الان در موردش وقت شما رو بگیرم، در حقیقت در مورد تنها چیزی که از اون امر دارم صحبت میکنم، این گذشتهش. حال، حال که یک لحظه است، که هر لحظه حال چیزی نیست، چون هر لحظه که داره تبدیل به گذشته میشه. در مورد گذشته صحبت میکنم. یعنی وقتی که من میخوام در مورد آینده یک چیز صحبت کنم، آن چیزی که مد نظرم هست و با آن نگاه میکنم گذشته اونه. یعنی در مورد یه چیزی میخوام صحبت کنم، دقیقاً باید به یه چیز دیگه نگاه کنم. انگار وقتی من میخوام در مورد این خودکار صحبت کنم، در مورد اون به اون صندلی نگاه کنم، در مورد این خودکار صحبت کنم. اینقدر قضیه پارادوکسیکال. و خب چاره‌ای هم ازش نیست. به هر حال چون ما نمیتونیم در مورد آینده مثل این خودکار صحبت کنیم، به این معنی است ما اصلا هیچ وقت نمیتونیم در مورد آینده صحبت کنیم. این تازه آغاز فلسفه است. تازه فلسفه اینجا ممکن میشه. که ما وقتی به گذشته مینگریم، میخوایم از دل گذشته آینده رو در بیاریم. این یه بحث بسیار مفصلی میتونه باشه در مورد خود فلسفه آینده. الان بحث ما نیست، الان بحث آینده پژوهی در مورد اینا پیش میره. الان بحث خود مفهوم زمان، جایگاه زمان ما وارد نمیتونیم بشیم. ولی خودی که اصلا نگاه ما به زمان خطیه، الان خب برای یکی دو قرن زیر سوال رفته، تو فیزیک تا فلسفه زیر سوال رفته، تو فیزیک زیر سوال رفته. این گذشته پشت سر منه، آینده جلوی منه، اینا همه بحثایی که رد شده. آینده با گذشته رابطه در هم تنیده داره، زمان متراکم میشه و این بحثای پیچیده‌ای که الان واردش نمیخوام بشم. میخوام این بحثو برگردم به فلسفه، بگم که اگر من میخوام در مورد آینده فلسفه صحبت کنم، باید برگردم به گذشته فلسفه نگاه کنم. یعنی اون چیزی که فلسفه بوده تا کنون، همون چیزی که امروز ما بهش میگیم فلسفه. فلسفه تا کنون چه بوده؟ فلسفه تا کنون، اگر این فرآیندی که ما از اول این جلسه تلاش کردیم خیلی ساده و ابتدایی ترسیمش کنیم، به مثابه دم و بازدم‌های بسیار، به مثابه اوج و فرودهای بسیار، به مثابه صلب شدن و از درون فروپاشی و صلب شدن و از درون فروپاشی‌های بسیار، تاریخ فلسفه رو بخونیم، از همون ابتداش بگیم، فرض کنیم از تالس، حتی قبلش میشه این گذار رو بین هومر و هزیود هم نشون داد در خود اسطوره‌های یونان تا امروز، ما می‌بینیم که این تمام تلاش فلسفه، البته من اینجا روکنم، خب به روشنی همتون هم احتمالاً در جریان هستین، هگلیه. رفع تعارضات درونیش، یعنی تعارضات درونی درون یک وضعیتی هست، حالا ما بهش میگیم فلسفه، و این فلسفه داره در این دم و باستم ها پیش میره و این تعارضات رو رفع میکنه و به پیش میره. اینجا دیگه وقتی ما از فلسفه صحبت میکنیم، از افلاطون ارسطو صحبت نمیکنیم. افلاطون ارسطو فرع بر فلسفه هست. فلسفه یک امر واحد، یک پارچه پویای زنده تاریخمند میشه. فلسفه اینجوری نیست یه چیز توی کتابی باشه. خیلی میخوام یه کمی با تمثیل بیشتر صحبت کنم. افلاطون، فلسفه حرفای افلاطون و ارسطو، دکارت و کانت نیست، بلکه افلاطون فلسفه است که افلاطون رو به مثابه سخنگوی خودش در یک دوره انتخاب میکنه و فلسفه است که ارسطو رو به مثابه سخنگوی خودش در یک دوره دیگه انتخاب میکنه تا امروز. فلسفه یک امر زنده است، یه چیزی که عمر کرده، کودکی داشته، جوانی داشته و حالا داره ادامه پیدا میکنه. در این معنا این فلسفه که در حال دم و بازدمه و در درون خودش درگیری های خاص خودش رو داره که ما بهش میگیم تاریخ فلسفه و دعواها و مسائل تاریخ فلسفه، همواره به در به سراغ چیزهایی میره، یعنی این چیزی که از هگل ما یاد گرفتیم، هر آن چیزی که رفع نشود و حل و فصل نشود، من هگلی کلمه باز میگردد، این شعار هگل، هر چیزی که رفع نشه یعنی طرد بشه، سرکوب بشه، حذف بشه، همواره برمیگرد. باید ببینیم تو فلسفه چی رفع نشده یا امروز داره برمیگرد. ببین امروز دوران دوران بازگشت هست، امروز ما هیولاهایی که همواره طرد کردیم و سرکوب کردیم بدون اینکه بخوایم رفع کنیم یا درونی سازیشون کنیم دوباره دارن برمیگردن. یه نمونهش داعش. داعش محصول مشخص سرکوب بخشی از جهان سوم توسط مدرنیزاسیون فرمایشی بوده. رفته گوشه، سرکوب شده، حالا یه دفعه برگشته به شکل هیولا ظاهر شد. بعد این هیولاها رو یا این عناصری که طرد شدن و رفع نشدن، این رفع یعنی درونی سازی به معنای دیالکتیک کلمه، اون آفبون آفبن نشدن رو در فلسفه پیدا کردیم. این فلسفه چه چیزی رو رفع نکرده و پس زده و حالا داره دوباره به مسابق بختک دوباره ظاهر میشه بر آیندهش؟ و این مسئله پیش روی فلسفه است، چون فلسفه جنگ با خود دیگه، جنگ با چیزای بیرونی نیست. گفت فلسفه یک پیوستار زندگی درونی. به طور خاص اون مسائلی که من امروز پیش روی فلسفه میبینم که در واقع به این معنا میشه گفت آینده فلسفه رو رقم خواهند زد، اون جاهایی که فلسفه امروز به انسداد رسیده، سه تا مسئله است. یکی بحران سوژه، یعنی ما سوبژکتیویته رو از دست دادیم. سوبژکتیویته دکارتی که بعد به اوج خودش میرسه به یه شکلی در متفکران دیگه و حالا به هگل به یه شکلی شاید باشه اوج این سوبژکتیویته دکارتی و مدرن، در دوران بعد از نیچه و هایدگر و دیریدا دیگه هیچی ازش نموند. سوژه چیزی به اسم سوژه نموند، سوژه داره نابود میشه. و این سوژه باید خودش رو ببینیم چگونه احیا میکنه. یک نکته من خدمتتون بگم، ببینید در تاریخ فلسفه حتی باز اینا همه ادعاهایی که من دارم الان صحبت میکنم در موردش میشه اینو انقلت کرد و بحث کرد و نقد هم کرد. در تاریخ فلسفه مثل اصل بقای ماده و انرژی در فیزیک، ما اصل بقای مسئله داریم، اصل بقای مفهوم داریم. مفهومی از بین نمیره در فلسفه، بلکه از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. یعنی چون ببینید یه مفهوم مثلا خدا که همه ما آشنایی باشه، مفهوم خدا این مفهوم نیست که مثلا اینجا باشه بعد من میخوام بهش اعتقاد داشته باشم یا نداشته باشم در مورد این امر انتزاعی صحبت کنم. مفهوم خدا یک تاریخی داره، یک تراکمی از انرژی ها پشتش جمع شده در طول قرن ها تا رسیده به ما. و به همین دلیل وقتی مثلا یه نفری تو قرن مثلا 20 برمیگره میگه خب من دیگه به خدا اعتقاد ندارم، خیلی چیز خنده‌داریه. بخاطر اینکه اول سوال بعدی باید خب اون مفهوم میگه اون نیروها رو کجا خرج میکنه؟ من به خدا اعتقاد ندارم، خب این نیروی که قبلا پشت خدا بود الان میره در مورد انسان ادرش اومانیسم در میاد، میره تو علم ادرش چیز دیگه در میاد. پس مسئله بسیار مهمی که ما با یک سری مفاهیمی سر و کار داریم که این مفاهیم از درون یک رابطه تاریخی با یک تراکم تاریخی درون خودشون حفظ کرد و این تراکم حفظ شده و این تراکم نمیشه با ویترین تغییر ویترین تغییر جزء عوض کرد. مسئله سوژه هم یکی از این مسائله، مسئله سوژه مسئله بسیار کلیدیه در فلسفه، از ابتدای فلسفه مطرح بوده، در شکل در دوران مدرن به شکل متفاوتی تبدیل شده و حالا ما الان دوچار بحرانش هستیم. این نیروها نیروهای از هم پاشیده است. در یک معنا میشه گفت دوران پست مدرن دوران از هم پاشی نیروهاست. شما هر فیلسوفی سراغش میرین داره میپاشونه، نیچه داره میپاشونه، حتی هایدگر که تلاش میکنه به طرح ایجابی از واکاوی انضمامی پرسش از هستی در هستی و زمان برسه، پروژه خودشو با دیستراکشن روشن میکنه، یعنی واچینی حالا ترجمه کرد آقای دکتر هیدری. پروژه اصلی دیدی دا دیکانستراکشن، ببین همه دارن دی استراکچر دی کانستراکشن، همه میخوان بپاشونن این قضیه. و مسئله اصلی و کلیدی حتی آدورنو مثلا تو سنت هگلی به دیالکتیک منفی میرسه، نگاتیو دیالکتیک، این همه به سمت سلبن، دوران فواپاشی نیروها. یکیش این، یکی از این دشمنان اصلی خصم است که امروز دچار فروپاشی شده مفهوم سوژه است. این دچار فروپاشی نه معنای یک حرف نوستالژیکی من بزنم، به خاطر تناقضات درونی خود مفهوم سوژه دکارتی بوده و اون انسداد دوالیزمی که دچارش بوده. یکی دیگه از اون مسائل امر کلی. در طول تاریخ فلسفه بارها بارها ما شاهد بودیم که امر کلی دی یونیورسال بارها دچار تنش شد. یکیش برمیگرده به خود سوفسطاییان که سقراط اصلا شعارش احیا امر کلی بود. یکی برمیگرده دوران هیوم که کانت دوباره شعارش امر کلی بود، یعنی قانون کلی و ضروری. دوباره دوران رمانتیکای قرن 19 بود که هگل شعارش دوباره احیا می‌کرد، یعنی جمله معروفش در مقدمه پدیدارشناسی روح که واقعا پیشانی هگل، یعنی دستوار ایستاسکانسه، حقیقت کل است. این دوباره داره نشون میده در مقابل کیا داره میگه حقیقت این کله، این دفاع از اون دی یونیورسال. و بعد از نیچه و امروز هم دوران پسا نیچه ما این کل رو از دست دادیم، امروز هم کلی در کانت، دوران فروپاشی کل. و یک دیگه هم به نظر من احیاء، یعنی سه تا گفتم، سه تا قربانی داره، سه تا مسئله داره فلسفه امروز، یکی سوژه است، یکی کلیه، یکی هم یه سری آرمان‌های جهان شموله، یه سری آرمان‌های کلی اجتماعی مدنی که اینم از دست رفته. دلیلم دقیقاً به خاطر از دست رفتن هم دو تا، یعنی هم سوژه از دست رفته هم کلی. من بخوام به زبان سیاسی بگم، هم آزادی از دست رفته هم حقیقت، سوژه و امر کلی، سابجکت و دی یونیورسال، نماد آزادی و حقیقت. و این وسط اون آرمان سوم که از دست رفته مشخصا عدالت، یعنی آرمان‌های جهان شمولی که بتونه توی وضعیت این انسجام رو حفظ کنه. و چنانکه در طول تاریخ فلسفه همیشه دوران این شکوفایی رو در این آرمان ها ما میبینیم که خود فلسفه به شکوفایی در مفهوم سوژه حقیقت و اون عدالت رسیده، یا اون آرمان مدینه فاضله یا آرمان در واقع تحقق یا آرمانی در عرصه عملی و سیاست و شهر رسیده. ما چون این ستا رو از دست دادیم، به نظرم این ستا بحران اصلی جهان ماست، یعنی همون آزادی، حقیقت و عدالت. دلیلش هم مشخصا متافیزیکیه، پیش از هر چیز. یعنی بحث بر سر نیست که ما عدالت بخوایم داشته باشیم چهار تا مدیر فارس دنیا بندازیم زندان، یا یعنی آزادی بخوایم داشته باشیم فضا رو باز کنیم. ما متافیزیکشو نداریم، ما فلسفه اینو نداریم، نه فقط ما، جهان نداره، جهان امروز دچار انسداد وضعیت. و به همین دلیل اگر بخوایم در مورد آینده فلسفه صحبت کنیم، اگه فلسفه قرار باشه آینده‌ای داشته باشه که ما دیدیم بشه معنا میتونه داشته باشه، آینده فلسفه احیای دوباره این آرمان هست، بازاندیشی به این آرمان در ساعت متافیزیک، تا بعدن شاید بتوان در ساعت فیزیک، در ساعت سیاست، در ساعت جامعه، در ساعت هنر، در ساعت اقتصاد، در ساعت فرهنگ به طور کلی به اینا اندیشید و اینا رو دوباره احیا کرد. امروزی که مشکلات ما اینه که این راهکار فلسفی برای این مسائل نداره، واسه همین هی در واقع جهان امروز جهان چرخیدن دور خودش، برای اینکه بتونه اینا رو جابجا کنه و بتونه اون صورت مسئله اصلی و مواجهه خودش با این مسئله کلیدی خودش رو، یعنی سقوط خودش رو ازش، از خودش مخفی کنه با تغییر دادن ویترین ها. پس این چیزی که به نظرم میشه در مورد آینده فلسفه در مورد صحبت کرد. شاید همونجوری که خدمتتون اول جلسه گفتم، من چیزی در مورد آینده نتونم بگم چون پیشگو نیستم، ولی این آینده در واقع به بیان دیگه میشه گفت بیش از آن که شاید، یا در کنار آن که به موازات آن که اینها آینده فلسفه ان، در واقع رسالت فلسفه، رسالت فلسفه خوندان، رسالت فیلسوفان، رسالت اهل فلسفه هم هستند اینجا. به هر حال ببخشید من مصدع شدم و در واقع به حوزه‌های مختلفی بحثم یه پراکنده بود، ولی به هر حال به نظرم با توجه به اختصاص جلسه و اینا این چیزی بود که میتونستم خدمتتون ارائه بدم. بسیار.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.